ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. امروز جمعه 26 خرداد 1396 برابر با 16 ژوئن 2017 میلادی. من رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای این ساعت آماده کردم و البته پیام‌های تلفنی شما. با مشروع آخرین و تازه ترین خبرها مجله رو شروع میکنیم. این شما و این هم همکارم آزاده اسدی، صدای آشنای مجله های شبانه رادیو فردا.
متشکرم رضا، سلام میکنم به تو و شنونده های رادیو فردا. روسیه میگوید در بمبارانی که در ماه مه گذشته در حومه رقه انجام داده، احتمالاً ابوبکر البغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی یا داعش کشته شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت دفاع روسیه روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرده در حمله جنگنده‌های این کشور به یک گردهمایی رهبران داعش که روز 7 خرداد ماه در حومه جنوبی رقه در سوریه تشکیل شده بود، 30 تن از رهبران رده میانی داعش و 300 تن از نفرات آن نیز کشته شدند. در این زمینه در ادامه مجله شبانگاهی بیشتر میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا گفته است به دلیل اخراج رئیس FBI تحت تحقیق قرار گرفته است. دونالد ترامپ روز جمعه در پیام‌های توییتری نوشت کسی که درخواست اخراج جیمز کومی رئیس FBI را از او داشته، در حال تحقیق درباره این موضوع و پرسش از اوست. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه روز پنجشنبه اعلام کرده بود رئیس جمهور آمریکا به خاطر آنچه ممانعت از اجرای عدالت در پرونده دخالت انتخاباتی روسیه خوانده بود، هدف تحقیقات رابرت مالر مستشار ویژه این پرونده قرار گرفته است. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پیام توییتری دیگری نوشته است پس از 7 ماه تحقیقات و جلسات استماع کنگره درباره اتهام موسوم به تبانی با روسیه، هنوز هیچ کس نتوانسته مدرکی ارائه کند. نیکی هیلی، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، از جمهوری اسلامی ایران خواسته سیامک و باقر نمازی، دو شهروند آمریکایی ایرانی زندانی را آزاد کند. خانم هیلی در بیانیه‌ای که روز جمعه در توییتر منتشر کرد، با اشاره به دیدارش با بابک نمازی که پدر 81 ساله و برادرش در ایران زندانی هستند، از ایران خواسته است اگر می‌خواهد به گفته او اعتباری در دنیا داشته باشد، اجازه دهد باقر و سیامک به خانه بازگردند. سیامک نمازی 46 ساله که مدیر پیشین ایرانی آمریکایی بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت بود، مهر ماه سال 94 در سفر به ایران بازداشت شد. 4 ماه بعد پدر او محمد باقر نمازی که برای پیگیری وضعیت فرزندش به ایران سفر کرده بود بازداشت شد. هر دوی این شهروندان ایرانی آمریکایی به 10 سال زندان محکوم شدند. معترضان به وضعیت رسیدگی به قربانیان آتش‌سوزی برج گرنفل در لندن روز جمعه با ورود به سالن شورای شهر محله کنزینگتون و سر دادن شعار ما عدالت می‌خواهیم، خواستار روشن شدن دلیل این حادثه شدند. به گزارش رویترز، پلیس که موفق نشده جلوی هجوم این معترضان را به سالن شورای شهر بگیرد، توانسته تعدادی از این معترضان را از سالن خارج کند. آسوشیتد پرس هم گزارش داده 10 تن در اعتراض به شرایط اقامت نجات یافتگان از آتش‌سوزی و رسیدگی به وضعیت قربانیان در خیابان نایتینگ هیل لندن اعتراض کردند. خبرها که از تعداد کشته شدگان این آتش‌سوزی به 30 تن رسیده و دست کم 76 تن ناپدید شدند. پلیس لندن هشدار داده عملیات شناسایی قربانیان آتش‌سوزی در این برج 24 طبقه ممکن است مدت‌ها طول بکشد و احتمال دارد هیچ وقت نتوانند برخی از این قربانیان را شناسایی کنند. در خبر دیگر، وزارت خارجه آمریکا سرانجام روز پنجشنبه مجموعی از اسناد محرمانه مربوط به وقایع 28 مرداد را که به سرنگونی دولت محمد مصدق منجر شد منتشر کرد. این بار در اسناد منتشر شده تنها برخی اسامی و گاهی 1-2 جمله همچنان محرمانه باقی مانده است. بر سر انتشار کامل اسناد مربوط به سرنگونی دولت محمد مصدق و مداخله سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا در آن عملیات، دهه‌ها در آمریکا بحث و اختلاف نظر وجود داشت و با وجود تاکید کنگره دولت‌های آمریکا تا به حال از انتشار کامل این اسناد جلوگیری شده بود. و هلموت کول، صدر اعظم پیشین آلمان، روز جمعه پس از یک دوره بیماری در سن 87 سالگی درگذشت. به گزارش آسوشیتد پرس، هلموت کول اتحاد دو آلمان را در پایان جنگ سرد رهبری می‌کرد و با رهبری او با هدف وحدت در اروپا بود که کشورش به واحد پول یورو پیوست. هلموت کول به مدت 16 سال از سال 1982 تا 98 میلادی صدر اعظم آلمان بود. بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا او را مهمترین سیاستمدار اروپا بعد از جنگ جهانی دوم خوانده بود.
ممنون آزاده، مشروع خبرها رو شنیدیم از آزاده اسدی و در ادامه مجله شبانگاهی. انتشار گزارش‌هایی در مورد احتمال کشته شدن ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی داعش در خاک سوریه. خبرنگار رادیو فردا از تازه‌ترین خبرها برای ما خواهد گفت. با تصویب طرح تحریم‌های جدید سنای آمریکا علیه ایران، موضوع نقض برجام با وجود این تحریم‌ها در ایران و آمریکا مطرح شده است. یک گزارش در این باره خواهیم شنید.
تحریم‌های جدید سنا مطلقاً نقض برجام نیست، چون اولاً هیچ کدام از تحریم‌های قبلی رو باز نمی‌گردانه و دوم که تحریم‌ها اصلاً هسته‌ای نیست، موشکی، تروریسم و حقوق بشر هست.
آمار تلفات آتش سوزی روز چهارشنبه در برج مسکونی گرنفل در لندن همچنان رو به افزایش است.
تعداد کشته ها همونجایی که تا الان اعلام شده 30 نفره، اما پلیس اعلام کرده این تعداد بیشتر از این خواهد شد. برخی از گمان زنی های بدبینانه حکایت از این داره که ممکنه حتی سرقمی باشه.
یک کولبر جوان کرد روز چهارشنبه در منطقه مرزی سردشت هدف شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی قرار گرفته و کشته شده است.
یکی از ماموران مرزی اقدام به تیراندازی به چند تن از کولبران کرد کرده. یکی از کولبران به نام سیوان عزیزی جون خودشون رو از دست میدن.
همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. کمتر از یک هفته پس از انتشار گزارش‌هایی از کشته شدن ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی در خاک سوریه، وزارت دفاع روسیه روز جمعه 26 خرداد رسما اعلام کرد در حال بررسی این اطلاعات است. همکارم هانا کاویانی که آخرین خبرها رو دنبال کرده اینجا در استودیو است. هانا، ماهیت این خبر چیه اگر برای ما بگی و مقام‌های روس دقیقاً چی گفتن؟
ببین، موضوع اینجاست که در هفته ها و ماه های گذشته ما بارها گزارش ها و خبرهایی درباره شایعه کشته شدن رهبر گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش داشتیم، ابوبکر البغدادی، که بیشتر هم از سوی رسانه های سوری منتشر می شد این خبرها. اما حالا همونطور که گفتی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرده و گفته که کمتر از یک ماه پیش روز هفتم خرداد ما حمله هوایی در شهر رقه انجام داده و احتمال میده که رهبر داعش از جمله کشته شدگان در این حمله باشه. حمله ای که وزارت دفاع روسیه گفته 330 کشته داشته، از جمله اعضای ارشد داعش در این حمله کشته شدند. و اونطور که وزارت دفاع روسیه میگه که ما پیش از انجام این نشست اطلاع پیدا کردیم که این نشست در رقه داره انجام میشه، تعداد زیادی از اعضای داعش دارن جمع میشن که تبادل نظر بکنن. با توجه به حملاتی که در برای بازپسگیری رقه از داعش آغاز شده، صحبت بکنن راجع به راه‌های فرار و مسیرهایی که میتونن از رقه خارج بشن و خودشون رو نجات بدن. اما وزارت دفاع روسیه میگه که ما پیشتر مطلع شده بودیم، شنیده بودیم که بغدادی هم در این نشست خواهد بود، به آمریکایی‌ها اطلاع دادیم و این حمله رو انجام دادیم و حال داریم بررسی میکنیم که آیا آقای بغدادی کشته شده یا نه.
واکنش آمریکا چی بوده؟
آمریکا میدونی که از گروه‌های مخالف بشار اسد حمایت میکنه. ائتلاف آمریکا هم اکنون با متحدان آمریکا در حال تلاش برای بازپسگیری رقه هست. رقه پایگاه اصلی گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه محسوب میشه و حال مدتی است که این عملیات آغاز شده. آمریکا میگه ما هنوز اطلاعاتی نداریم که بتونیم یک همچین خبری رو تایید بکنیم. رایان دیلن، سخنگوی نیروهای ائتلاف علیه داعش، روی توییتر نوشته بود که ائتلاف نمیتونه تایید بکنه مرگ البغدادی رو، شواهد قطعی در این زمینه در دست نداره. بعدش هم نوشته بود که البته که ائتلاف از کشته شدن البغدادی اگه این اتفاق افتاده باشه استقبال میکنه و اونچه که امروز ما، آقای دیلن میگه که اونچه که احتیاج به شواهد نداره اینه که ائتلاف داره پیروز میشه در شکست دادن داعش. منظورش اتفاقی است که در موصل خصوصا افتاده و حلقه محاصره رو بسیار تنگ کردن علیه داعش.
یه نگاهی هم حالا بندازیم به خود ابوبکر بغدادی. اصلا کی هست ابوبکر بغدادی؟
آقای ابوبکر البغدادی به دلیل اینکه خیلی پنهان بوده در تمام این مدت، ازش به عنوان شیخ نامری هم یاد میشه. نام اصلی او ابراهیم عواد البدری السامرایی است که این بخش سامراییش اشاره داره به محل تولدش. گفته میشه که حدوداً باید 46 ساله باشه. پیشتر عضو القاعده بوده. در سال 2004 میلادی 13 سال پیش، اوایل زمانی که آمریکا حمله کرد به عراق، بغدادی به عنوان یک روحانی فعالیت میکرد و در اون موقع توسط آمریکا زندانی شده بود، منتها بعد از مدتی آزاد میشه، بعد از مدتی از القاعده هم جدا میشه و شروع میکنه به فعالیت کردن در قالب گروهی که امروز ما به عنوان داعش میشناسیم، که از هم در عراق و هم در سوریه فعالیت میکنه. اون چیزی که از البغدادی به عنوان تصویر داریم مربوط به 3 سال پیش، از 3 سال پیش تا کنون ما تصویری از البغدادی ندیدیم. تصویر آخر تصویری یک روحانی نسبتاً بلند قد با لباسی تماماً سیاه، ریشی بلند، که در یکی از تاریخی ترین مساجد، مسجد جامع النوری در موصل داره سخنرانی میکنه و از تشکیل اون خلافت صحبت میکنه. در نتیجه کسی است که خیلی هم دربارهش نه تصویری هست نه اطلاعاتی هست. حال باید دید که روسیه و وزارت دفاع روسیه درباره این تحقیقاتشون درباره احتمال کشته شدن ابوبکر البغدادی چی میگن.
ممنونم از تو هانا کاویانی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
طرح تحریم‌های جدید سنای آمریکا علیه ایران در حالی سرانجام به تصویب رسید که از همان ابتدای مطرح شدنش مقام‌های ایرانی به آن واکنش نشان داده بودند. در این میان حتی برخی مقام‌های آمریکایی معتقدند ممکن است این تحریم‌ها با روح برجام در تناقض باشد. همکارم شاهین بشیری گزارشی تهیه کرده در همین باره.
همزمان با گفته‌های نمایندگان مجلس ایران درباره تدوین طرح مقابله با مصوبه سنای آمریکا راجع به بسته تحریمی تازه علیه جمهوری اسلامی، یک عضو هیئت نظارت بر برجام گفت که این هیئت پاسخ مناسبی به این اقدام به گفته وی خلاف برجام خواهد داد. علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما مصوبه سنای آمریکا را برخلاف روح و جسم برجام خواند. عضو هیئت نظارت بر برجام تاکید کرد که این هیئت این مسئله را بررسی و پاسخ مناسبی به تحریم‌های آمریکا خواهد داد. آقای ولایتی گفت که آمریکا قصد دارد با تصویب این تحریم‌ها بر شکست‌های متوالی که در عراق و سوریه از جمهوری اسلامی خورده است سرپوش بگذارد. مسئله ناقض برجام بودن تحریم‌های جدید سنای آمریکا پیش از این نیز مطرح شده بود. ساعتی پس از تصویب این طرح در مجلس سنا، برنی سندرز، نماینده‌ای که مخالف تصویب این طرح بود، در بیانیه‌ای نوشت این تحریم‌های جدید می‌تواند توافق هسته‌ای بسیار مهم آمریکا و متحدانش با ایران در سال 2015 را به خطر بیندازد. وی نوشته است این خطری است که ارزش تجربه کردن ندارد، به ویژه در زمانی که تنش میان ایران و عربستان سعودی و متحدانش تشدید شده است. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، نیز در مورد وضع تحریم‌هایی که ممکن است به توافق اتمی ضربه بزند هشدار داده و گفته بود اکنون زمان مناسبی برای طرح تحریم تازه ایران نیست. روز 21 خرداد ماه نیز عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام، اعلام کرده بود کمیسیون مشترک برجام احتمالاً در تیر ماه امسال تشکیل می شود و گفت در صورت اجرایی شدن تحریم های جدید آمریکا، ایران آن را در راستای نقض برجام می بیند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد احتمال ناقض برجام بودن این تحریم ها به رادیو فردا می گوید
بر مبنای ماده 26 برجام دولت آمریکا متعهد شده اولا از اعمال تحریم‌های جدید هسته‌ای و دوما از بازگرداندن تحریم‌های لغو شده خودداری کنه. از این زاویه تحریم‌های جدید سنا مطلقاً نقض برجام نیست، چون اولا هیچ کدام از تحریم‌های قبلی رو باز نمیگردانه و دوم که تحریم ها اساسا هسته‌ای نیست، موشکی تروریست و حقوق بشر هست. اما این سکه یه روی دیگر هم داره، پاراگراف 8 مقدمه و بعد هم ماده 28 برجام طرفین رو ملزم میکنه از هر گونه اقدام مغایر با نفس، روح و نیت برجام خودداری کنند. ماده 28 حتی تاکید میکنه مقامات ارشد کشورها حق ندارند در سخنرانی های عمومی علیه برجام لفاظی کنند. از این زاویه اگر نگاه کنید، چه حرف های رکس تیلرسون وزیر خارجه، چه موضع‌گیری های آقای ترامپ، چه این مصوبه سنای آمریکا نقض روح برجام هست، همچنان که سخنرانی های یک سال اخیر آقای خامنه ای ماده 28 رو نقض میکنه. بنابراین مسئله این هستش که این مصوبه هم میتونه نقض برجام باشه هم میتونه نباشه. نوع نگاه شما، نوع تصمیم شما برای آینده سیاسی کشور و آرمان های سیاسی شماست که تکلیف شما رو مشخص میکنه و بعد این مبنا میتونید موضع گیری کنید.
آیت الله خامنه ای پیش از این با اشاره به وضع تحریم ها رفتار آمریکا در این زمینه را یک نمونه و تجربه برای روابط آینده با این کشور خوانده بود.
حالا معلوم شد در عمل چه کار میکنه. در ظاهر وعده میدن، با زبان چرب و نرم حرف میزنن، اما در عمل توطئه میکنن، تخریب میکنن، مانع از پیشرفت کارها میشن. این شد آمریکا، این شد تجربه.
روز دوشنبه 22 خرداد ماه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در مجمع اسلو فروم به نروژ سفر کرده بود، اقدام سنای آمریکا برای تدوین تحریم‌های جدید علیه ایران را کوتاه نظری خواند و آن را نشان دهنده سیاست غلطی دانست که دولت آمریکا به خصوص بعد از انتخابات اخیر دنبال کرده است. آقای ظریف پیش از آن هم اقدام آمریکا در وضع تحریم‌ها را به طور کلی نشانه بی‌اعتبار بودن این کشور توصیف کرده بود.
از نظر جامعه بین‌المللی بی اعتباری دولت ایالات متحده نشون میده که برخلاف تعهدات خودش عمل میکنه.
سنای آمریکا روز پنجشنبه 25 خرداد ماه با اکثریت قاطع آرا به طرح تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران موسوم به طرح مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران رأی داد. این طرح تحریم‌های الزام‌آوری را علیه هر فرد و نهاد مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همچنین طرف‌های تجاری با این برنامه اعمال می‌کند. این تحریم‌ها به دلیل توسعه موشک‌های بالستیک ایران، حمایت از به گفته آن تروریست و گروه‌های شبه نظامی و نقض حقوق بشر در کشور در نظر گرفته شده است که نمایندگان مجلس سنا با 98 رأی موافق و تنها 2 رأی مخالف آن را به تصویب رساندند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. می‌شنویم پیام‌های تلفنی شما را.
جناح تندرو همین آقای خامنه‌ای تو ایران نهایت رأی که داره 5%. یعنی افرادی که به دکتر جلیلی تو انتخابات قبلی رأی دادن 3 میلیون نفر بودن، جناح حاکمیت مستبد رأیش همون 3 میلیونه که اگر بخوای حساب بکنی 5%. یعنی 95% مردم مخالف این رژیم و این حکومت هستن.
به هر جای جهان که رفتم، در مکانهای نیایش، در کلیساها مردم جمع میشن برای انسانهایی که در بند هستن دعا میکنند و جمع‌آوری پول، هرگز یادم نمیره، برای زلزله بم در انگلستان و 3 هفته پیش در انگلستان برای سوریه بخت برگشته. ما در مسجدامون میریم مرگ کش این و اون رو میخواییم، مرگ بر این و اون و محو کشور رو.
والا اینطور که ما پیش میریم چند مدت دیگه خامنه ای رو خدا هم خطاب کنن خوشش میاد، چیزی نمیگه. من موندم این آقای خامنه ای چقدر این مرد گینه توده، چقدر این مرد متکبر و مغروره که میخواد گینه های خودش رو، میخواد دقدری خودش از جون ملت ایران در بیاره. وای به حالت آقای خامنه ای، یک کمی شرم کن آقای خامنه ای.
در اخبار آمده بود که دست جوانی رو قطع کردن و فیلمش هم پخش شد. این اعدام در ملأ عام قطع دست و سنگسار و مجازات‌های غیر انسانی با توجه به زمانی که ما در اون زندگی می‌کنیم حس بسیار تنفرآمیزی رو در مردم زنده می‌کنه. این در حالی است که غارتگرانی که اموال مردم رو دزدیدن و دست میلیون‌ها نفر انسان رو از کار کردن و نانی به خانه بردن کوتاه کردن، سر جاش دارن راه میرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستین. آمار تلفات آتش سوزی روز چهارشنبه در برج مسکونی گرنفل در لندن همچنان رو به افزایش است. بردیو افشین خبرنگار ما در لندن درباره آخرین خبرها گزارش میده.
ابعاد این اتفاق تلخ هرچی بیشتر از روز حادثه میگذره بیشتر فاش میشه. تعداد کشته ها همونجوری که تا الان اعلام شده 30 نفره، اما پلیس اعلام کرده این تعداد بیشتر از این خواهد شد. برخی از گمان زنی های بدبینانه حکایت از این داره که ممکنه حتی سرقمی باشه. گزارش هایم از این حکایت داره که 76 نفر مفقودن. معلوم نیست که این 76 نفر کجا باشن. شاید این 30 نفر کشته اعلام شده در بین این 76 نفر باشه و الان دیده میشه که در اطراف محل حادثه نزدیکان، دوستان و آشنایان مفقودین با در دست داشتن عکس ها به دنبال مفقودین میگردند. اولین کشته شده این حادثه که نامش دیشب در ساعت پایانی اعلام شد محمد الحاج علی نام داشت. یک فرد 23 ساله سوری است، یک پناهنده که 3 سال پیش از جنگ گریخته بود و به بریتانیا آمده بود و مهندسی عمران میخوند. او از برادرش جدا شد، برادرش تونست نجات پیدا کنه، ولی محمد الحاج علی در خونه گرفتار آتش شد. این نوع حریق در بریتانیا در یک ساختمان بلند مرتبه بی سابقه بوده. همونجوری که گزارش شده حریق به سرعت به شکل افقی و عمودی و از روی نما از طبقه 4 به طبقه 24 فراگیر شده و کل ساختمان در عرض کمتر از نیم ساعت طعمه حریق شد. البته این ممکنه در بریتانیا بی سابقه بوده باشه، اما به نظر میاد این نوع از حریق برای ساختمان‌های بلند مرتبه تبدیل شده به پدیده فراگیر در جهان. پیشتر در ساختمان‌های در خاورمیانه و همینطور در ساختمانی در ملبورن استرالیا این اتفاق افتاده. گمان زنی‌های متخصصین از اینه که پانل‌های به کار گرفته شده بر روی نما و یا بر دیواره‌های چداره‌های داخلی به جای اینکه به عنوان یک عایق حرارتی عمل کنه خودش تبدیل شده به عامل سوختی. یعنی این پانل ها که تو ایران به پانل ساندویچی معروفن میانه خودشون یک پلیمر دارن و این پلیمر ها به سرعت در این نما سوخته. این تصور متخصصینه، در حالی که میگن اگه پلاستیک نبود و پلیمری نبود و از الیاف معدنی چون آلومینیوم و از الیاف گرونتر و بهتر استفاده میشد این ساختمون ممکن بود به این سرعت دچار آتش سوزی نشه. روز بعد از حادثه مردم بهت زده بودن و ناباور، اما از دیروز واکنش احساسی مردم فرق کرده. بیشتر واکنشاشون اثر عصبانیت و خشمه و اونها به دنبال کسی هست که پاسخگو باشه و دنبال مقام پاسخگویی میخوان ببینن چه کسی برمیاد و چه کسی مسئول بوده. دیروز تریزا می نخست وزیر بریتانیا دستور طرح تحقیق و تفحص رو داد برای شناخت چرایی و چگونگی ماجرا و این نتیجه تحقیق برای عموم منتشر خواهد شد. او دیروز نیروهای امدادی رو ملاقات کرد و همین هم البته مورد واکنش رسانه‌ها و مردم قرار گرفت، چرا که ویروس که در محل حضور داشت به سوی خانواده قربانیان و حادثه دیدگان نرفت، اما امروز بعد از این واکنش‌ها رفت و مصدومین و مجروحین رو ملاقات کرد. از سوی دیگه جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، حزب عمده مخالف، دیروز در بین مردم حضور داشت و ابراز همدردی می‌کرد. در واکنش‌ها نسبت به حضور او بسیار گرم بود. ضمن اینکه باید یادآوری کنم در انتخابات اخیر بریتانیا حزب کارگر در اردوی انتخاباتیش برخلاف حزب حاکم، حزب محافظه‌کار، که به مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اصرار داشت، اما حزب کارگر به مسائل داخلی پافشاری می‌کرد، مسائلی که مربوط به رفاه و خدمات عمومی، و همینطور حزب حاکم رو زیر سوال می‌برد برای کاهش نیروهای پلیس، کاهش نیروهای امدادی چون آتش نشانی، و همینطور دولت محافظه‌کار رو حزب کارگر به خاطر سیاست‌هاش در قبال خانه سازی خصوصا برای اقشار کم درآمد و همچنین کیفیت مسکن زیر سوال برده بود و گفته بود که به اندازه کافی هزینه های عمومی در این بخش صورت نمیگیره.
بردی افشین گزارش میداد و بخش دوم پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
تا وقتی که به مردم ایران احترام ندارید، وقتی میشید باشون صحبت میکنید، همونجور که فکر کنید که یه فرد سوئیسی دارید صحبت میکنید. آقای ترامپ، آقای پوتین، مردم ایران فرهنگشون بالاتر از مردم شما روش شده به خاطر سختی که کشیدن.
همین الان شنیدم آقا فرمان آتش به اختیار داد. میدونی خوب فهمیده آخر و عمرشه.
ما از آقای ترامپ تشکر میکنیم ولی ازش انتظار داریم که الان میگه که جنگ نر. این شما مگر سوریه رو نمیبینید؟ با این که جنگ خونی نه رژیم بشار اسد نمیتونن کنار بذارن. ازش خواهش میکنیم تا جنگ خونی نشه در ایران، رژیم ایران به هیچ عنوان عوض نمیشه. مگر شما نمیبینید لبنان، فلسطین، غزه، تازگی ها قطر هم اضافه شده؟ از به آقای ترامپ بگیم ما حرفش با عملش یکیه، دوستش داریم، آرزوی سلامتی و طول عمر براش داریم.
من میخواستم از این مردم خودمون بگم با مردم در چه فکری هستن. ببینین یه امام جمعه صاحبه میاد تو پشت تلفون میگه که تمام زنای ما رو فاحشه میکنه به خاطر اینکه یه شاگردن میگن سفید انداخته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
و در پایان مجله شبانگاهی شنونده گزارش هستید. بنابر گزارش خبرگزاری ها از ایران، یک کولبر جوان کرد روز چهارشنبه 24 خرداد ماه در منطقه سردشت در آذربایجان غربی هدف تیر مستقیم نیروهای مرزبانی قرار گرفته و کشته شده. سمیرا قرایی در گفتگوی با نیشتمان اسدی خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان ایران از جزئیات این اتفاق پرسیده. نیشتمان اسدی:
پریروز 24 خرداد در منطقه بیتوش از سوابق سردشت یکی از ماموران مرزی اقدام به تیراندازی به چند تن از کولبران کشت کرده که در اثر این تیراندازی یکی از کولبران به نام سیوان عزیزی جون خودشون رو از دست میدن. طبق آماری که به دست آژانس خبری مکریان رسیده، از ابتدای سال تا کنون 34 کولبر در اثر تیراندازی مصدوم و کشته شدند. معلوم نیست چرا علارغم نهی مسئولان ارشد نظام مرزبانان هنوز آتش به اختیار دارند و تحت عناوین مختلفی به کولبران تیراندازی میکنند و تحت این تیراندازی جونشون رو از دست میدن و خانواده هاشون هم بی سرپرست میشن.
خانم اسدی، چقدر رایج هست این گونه تیراندازی ها؟ هر چند وقت یک بار شما اخبار نظیر این رو منتشر میکنید که کولبران حالا مورد هدف گلوله نیروهای انتظامی قرار گرفتند؟
متاسفانه با وجودی که سرمایه اجتماعی در ایران دچار فرسایش و فروپاشی شده و در نتیجه اون نوعی بدبینی، عدم اعتماد، بی‌مبالاتی و حتی بیرحمی نسبت به سرنوشت کولبران کرد رواج یافته، پیشنهاد شده حداقل برای مدت چند سال از نیروهای نظامی بومی در منطقه کولبران کرد فعالیت میکنن استفاده بشه. متاسفانه طبق آماری که در دست ما هستش، هر چند وقت یک بار کولبران جونشون از دست میدن، حالا یا در اثر عوامل طبیعی، ریزش برف، بهمن، یا در اثر تیراندازی.
خانم اسدی، آیا این اتفاقات باعث شده که تعداد کمتری از جوانهای کرد علاقه نشون بدن به این که بخوان این شغل رو انتخاب کنند؟
نه متاسفانه، نبود شغلی امن، وضعیت معیشتی که در مناطق هستش، با وجود شرایط سخت آب و هوایی، متاسفانه هر کولبری برای به دست آوردن زندگی که راحت و عادلانه باشه به شغل کولبری روی میاره و بیشتر پول کولبران به جیب دلالان میره و بیشتر از 40 یا 50 هزار تومان به کولبران نمیرسه. باید عرض کنم هیچ بخشی از عواید مرزی به مرز نشینان نمیرسه. در حال حاضر 40% عواید مرزی به استان و 6% هم به تهران میرسه و هیچ عوایدی به شهرستانهای مرزی داده نمیشه و این در حالیه که با این پول برای توسعه شهرهای مرزی جاده و باید برای اشتغال هزینه بشه که وضعیت اشتغال ساماندهی بشه.
خانم اسدی، آیا شما اطلاع دارید که سیروان عزیزی کولبر کشته شده مراسم خاکسپاریش انجام شده یا منتظر هستند؟
بله،
که
ایشون بله خاکسپاری ایشون تاریخ 25 و 26 انجام شده، یعنی دیروز و امروز. مجلس ختمش هنوز ادامه داره.
سمیرا قرایی همکارم گفتگو میکرد با نیشتمان اسعدی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان ایران، در مورد کولبر جوانی که در منطقه سردشت در آذربایجان هدف تیر مستقیم نیروهای مرزبانی قرار گرفته و کشته شده. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com و هر دیدگاهی در مورد خبرها و گزارش‌های ما داشتید و یا هر نقدی میتونید با ما در میون بگذارید به شماره 20420221121212 میتونید تماس بگیرید و پیام هاتون رو برای ما ارسال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. برای شما لحظات خوشی را آرزو میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.